فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
چشم می بندی و بغض کهنه‌ات وا می شود. چشم می بندی و بغض کهنه‌ات وا می شود. تازه پیدا می شود آدم که تنها می شود. دفتر نقاشی آن روزها یادش به خیر، راستی خورشید با آبی چه زیبا می شود. توی این صفحه بساط چایی مادر بزرگ، عشق گاهی در دل یک استکان جا می شود. زندگی تکرار بازی های ما در کودکی است. زندگی تکرار بازی‌های ما در کودکی است. یک نفر مادر، یکی هم باز بابا می‌شود. چشم می‌بندی که یعنی توی بازی شب شده، پلک بر هم می‌زنی و زود فردا می‌شود. گاه خود را پشت نقشی تازه پنهان می‌کنی، گاه خود را پشت نقشی تازه پیدا می‌کنی. گاه شیرین است بازی، گاه دعوا می‌شود. می‌شماری تا ده و دیگر کسی در دور نیست. می‌گریزد هی زمین می افتد و پا می شود. چیست چاره؟ لااقل آدم دلش وا می شود. تو همان طفلی که نقاشیش کفتر بود و سهم و دلت این روزها تنگ است، آیا می شود؟ سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز و ارجمند در برنامه زنده صوفیا. خوشحالم که امشب هم با شما عزیزان همراهیم و از موضوع بسیار مهمی در حوزه فلسفه و تعلیم و تربیت با شما عزیزان سخن میگوییم، خداباوری و ارتباط او با تعلیم و تربیت و فلسفه در دوران کودکی. مهمانان عزیزی در این برنامه همراه من هستند که دعوت بنده رو پذیرفتند و در خدمتشون هستیم. انشاءالله بتوانیم امشب چونان هفته های گذشته برنامه های مطلوبی رو در خدمت شما گرامیان باشیم. همراه ما بمانید.
فلسفه این زندگی،
فلسفه این
زندگی و زندگی عین تفکر است.
عین تفکر است.
صوفیا. آقای دکتر رحیمی پژوهشگر و نویسنده در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی امشب مهمان برنامه من هستند در استودیو و جناب دکتر گریوانی هم از شهر مقدس قم همراه ما خواهند بود. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر رحیمی، خوشحالم که دعوت بنده رو پذیرفتید.
و همه شنوندگان عزیز سلامت باشید انشاءالله.
متشکرم. آقای دکتر گفتگو رو با جناب عالی آغاز کنیم، انشاءالله آقای دکتر گریوانی هم به جمع ما بپیوندند. موضوع در حقیقت فلسفی خداوند در فلسفه دین و فلسفه های مضاف موضوعی است که بسیار مورد توجه و التفات فیلسوفان در دوران معاصر بر محور خداباوری و خداگرایی و در نقطه مقابل هم ایتئیست بوده. اما امشب ما میخواییم یه مقداری متفاوت از موضوعی که شاید در فلسفه دین بحث میشود با جناب عالی و دیگر کارشناس برنامه سخن بگوییم و آن این است که نقطه عظیمت ما در خداباوری و خداگرایی در نگاه ناظر به تعلیم و تربیت دینی و تا حدی ایجاد رفتاری متفکرانه برای یک کودک از کجا باید اصلا آغاز بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم خدمتون، ببینید اگر ما مسئله تعلیم و تربیت رو به این شکل نگاه بکنیم که ما دو سو داریم، دو سمت داریم، یک سمت سمت یادگیری است، یک سمت در واقع سمت یادگیرنده هستش و سمت دیگه سمت آموزش دهنده. علل قاعده اتفاقاتی در یادگیرنده یا حالا اینجا موضوع بحثمون کودک به اصطلاح ممکنه اتفاقاتی در یادگیرنده بیفته که ما حالا با هر تعریفی که در روانشناسی و علوم مختلف حتی در فلسفه در علوم شناختی در رابطه با یادگیری داریم، اتفاقاتی اونجا میفته و در واقع سوی دیگه توی بخش آموزش یا طرف آموزش هم اتفاقاتی میفته که هدف اون بخش آموزش اینه که اون چیزی رو رقم بزنه که مورد نظر خودشه. مثلا اگر در حوزه تربیت دینی یا تربیت معنوی هستیم، انتظار آموزش دهنده یا نظام تربیتی یا هر عنوانی بهش بدید، بگید معلم، مربی، نظام، هر به اصطلاح سیستمی که به هر حال طرف آموزش دهنده هستش، انتظاراتی رو داره که در قالب اهداف یادگیری در نظر میگیره، اقدامات اندیشیده و هدفمندی رو انجام میده تا یادگیرنده به اون اهداف برسه. حالا میرسه نمیرسه، به اصطلاح چه حد میرسه، اون سر جای خودش. قاعدتا هیچ وقت این دوتا تطابق کامل با هم دیگه ندارن.
حالا خدا رو بگذاریم این وسط،
درسته،
بر همین محور خداگرایی و خدا باوری بخوایم با کودک پیش بریم، از کجا باید آغاز بکنیم؟
در حقیقت این میشه یک هدف تربیتی، میشه یک هدف آموزشی. ببینید برای آموزش اتفاقا ما تا زمانی که از اندیشه آغاز نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. یعنی اهداف یادگیری ما مبتنی بر یک فلسفه تربیتی است.
بله.
که باید همه چیز توی اون فلسفه تربیتی از پیش اندیشیده شده باشه، در واقع از کلمات و معانی اون کلمات و واژه ها گرفته تا رفتارها و حرکات و اقداماتی که ما میکنیم، همه اونجا باید در حقیقت کاملا معین شده باشه که ما مقصودمون چیه. از واژه خدا باوری، از این اصطلاح گرفته تا اتفاقی که در این رابطه در ذهن کودک قرار بیفته. مثلا وقتی میگیم خدا باوری، مسلما باید بگیم که خدا باوری به چه معنا و در کودک به چه معنا.
بله.
تمام این موارد به نظر من باید ابتدا از اون مبانی اساسی که در فلسفه تعلیم و تربیت شکل میگیره تا مراحلی که ما میرسیم به یک برنامه درسی و میتونیم توی اون برنامه درسی نقشه‌ای برای یادگیری معین کنیم.
بله.
که اقدامات مربی، معلم یا هر سیستمی که در حقیقت به طور مستقیم در ارتباط با کودک قرار میگیره رو کاملا معین بکنیم، در واقع اقداماتی رو که اون مربی انجام میده برای اینکه یک اتفاقی بیفته که ما میگیم یادگیری. حالا در ارتباط با خداوند، این خدا باوری ممکنه در حقیقت شامل یک درک ساده باشه، یک فهم ساده باشه، اصطلاحاً یک تأمینی در ذهن اون کودک شکل بگیره، یا نه شامل یک سری نگرش‌های عمیق‌تری باشه، یا حتی به اصطلاح حالت‌های روانی پیچیده‌تری باشه که حتی میشه مثلا تشبیهش کرد به مفهوم تجربه دینی. به هر حال هر کدوم از این عناصر قرار اتفاق بیفته در جان کودک، حالا نمیگم در ذهن کودک، در مجموعه وجود کودک، در شخصیت کودک، همش باید از قبل تعیین شده باشه. چرا؟ وقتی میگیم یادگیری، در حقیقت یک تأثیر و تأثریه دیگه، یعنی تأثری است که از حالا عالم خارج، از محیط روی اون کودک اتفاق میفته.
بله.
اما وقتی میگیم تربیت، یعنی یه یادگیری که مورد نظر ماست، یعنی اونچه که ما میخواهیم.
دقیقا.
بنابراین مسیر تربیتی مسیری از پیش تعیین شده برای اینکه به اون هدف برسیم. حالا اینجا باید معین کنیم که این هدف دقیقاً چیه، یعنی ما مقصودمون از اینکه خدا باوری اینجا یعنی چی، و این باید خیلی جزئی بشه، خیلی دقیق بشه. و به نظر من وقتی میگیم خدا باوری در ارتباط با کودک، یعنی یک دنیا حرف و این دروی سکه گفتن و شنیدن یا گفتن و فهمیدن، معلمی کردن و آموزش دادن و یاد گرفتن و به نتیجه رسیدن، یک عالمه بینش فاصله است که این فاصله باید در حوزه تعلیم تربیت خیلی دقیق شکافته بشه.
بله.
که از فلسفه تربیتی ما آغاز میشه، به برنامه درسی میرسه، تا میرسه به یک فعالیت یادگیری معینی که کودک اون رو انجام میده تا برسه.
درسته.
حالا به هر چیزی، ممکنه به یک تعمیم ساده برسه، به یک جمله برسه، مثلا خدا بزرگ است، خدا داناست، یا حس پرستش درش ایجاد بشه. تمام اینها عناصر مختلفی که
خیلی خوبه دکتر. بله، پله پله اتفاقا به همین نکات هم میخوام حتی توجه بکنیم. آقای دکتر گریوانی، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و خوشحالم که از شهر مقدس قم همراه ما هستید، پژوهشگر و مدرس در حوزه تعلیم تربیت اسلامی و فلسفه کودک. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
علیکم السلام جناب دکتر ادبی، بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانش جناب عالی و جناب دکتر علیرضا رحیمی، عرض سلام و ادب دارم. انشالله که بحث مفیدی برای مخاطبان فرهیخته شما باشه.
متشکرم دکتر. بحث ما با آقای دکتر رحیمی آغاز شد و اینکه فلسفه برای کودکان اگر در حوزه خدا باوری بخواد حدوث و صغوری رو مطرح بکنه، بیشتر در فضای تعلیم و تربیت خودش رو نشان میده تا در مفاهیم ابسترکتیکال و انتزاعی و مجرد ناظر به خدا باوری. اتفاقا نکات خیلی خوبی رو آقای دکتر مطرح کردن، اینکه ما میخواهیم خدا باوری رو به کودکان یاد بدهیم. نقطه عزیمت این آموزش که مخاطبین ما خب مخاطبین گسترده‌ای در سطح کشور هستند و خب تبلیغاتی هم که در روی برنامه انجام شده، مطمئناً بخش از مخاطبین امشب ما معلمان و در حقیقت مربیان مدارس هم خواهند بود، سوال من از جناب عالی آن است که برای نقطه عزیمت بحث، ما با تجربه دینی و تجربه معنوی برای خدا باوری با کودکان باید آغاز بکنیم، یا با مفهوم گرایی ناظر به خدا و جایگاه او باید این حیطه رو در یک بستر مناسب به وجود بیاریم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که چون بحث شما هم یه بحث تحت عنوان فلسفه کودک و خدا باوری هست و تربیت و پرورش قاعدتا بریده از اندیشه نیست و هر تربیتی و هر سبک تربیتی ریشه داره بر یک فلسفه‌ای، بر یک گفتمانی، و قاعدتا تفکیک این دو امر نادرست هست. ما شاید اگه بخوام یک مقدمه کوتاهی عرض بکنم که بحث ما رو یه جهتی بده و به مخاطبان ما در کنار نسخه ها و راهکارهایی که حالا برای این بحث انشاءالله در نظر داریم یک جهت بخشی بده و یک طرح و ایده و اندیشه ای بده، خب این مقدمه خیلی کوتاهی عرض بکنم.
بله، خیلی کوتاه در خدمتتون.
ما واقعا تو کشور خودمون و حالا شاید بحث تربیتی در سطح جهان مدل های مختلف و گفتمان های مختلف تربیتی وجود داره که شاید مثلا 3-4 دسته و عنوان بخوام عرض بکنم. یک گفتمان مادیه، یعنی یک مربی متربی خودش رو یا دانش آموز خودش رو صرفا تربیت رو تقلیل میده بر بحث تغذیه، خوراک، پوشاک، تهیه اسباب بازی و رفاه رو، در حقیقت تأمین رفاه رو همون تربیت میدونه.
یعنی اون بستری که ما ابراهام مزلو هم مطرح میکنه
که کف تربیت هست، بله، زیست نیاز زیستی یک کودک و تربیت منحصر میشه در همین بحث و نهایتا تنبیه. یعنی خیلی بحث تربیت توجه داشته باشه، همین امر و نهی ها و تنبیه رو منحصر در همین بحث میکنه. مثلا فرض بفرما حتی روش و سبک تربیتی این مدل مربی ها هم یک روش مادی هست. مثلا یه مسواک بزن، دندونات تمیز بشه، وضوع، این خواص مثلا مادی رو داره، نماز خوندن نوعی ورزشه. از این ادبیات در حقیقت مادی برای حتی بحث‌های متافیزیکی و معنوی استفاده میشه.
بله.
خب یه تعبیری داره پیغمبر اکرم، میفرماید وای بر والدین آخر الزمان که میپرسن قاعدتا کافران منظورتان، فرمودن نخیر، مسلمانانی که تربیت را منحصر کردن بر تأمین تغذیه و خوراک و پوشاک فرزندان و از امر معنوی و دینی اونها غافل شدن. خب این در حقیقت یک نوع نقد برای این نوع گفتمان تربیتی. یک نوع گفتمان من اسمشو میذارم مذهبی، یعنی تربیت به سبک مذهبی. این مدل و گفتمان خب خودش رو تو تربیت همین جامعه مذهبی ما هم خودش رو نشون میده که تأکید رو مذاهب، رو مفاهیم مذهبی، فرقه‌ای، مفترقات دین، ترس از دوزخ، نمیدونم، بیشترین تأکید. مثلا همین من بچه شیعه هستم یک شعر دیگه، یک سروده.
بله، دور کاملا.
محتوای این چیه؟ مثلا فدای دین شد جانش، لعنت به دشمنانش. یعنی این همه آموزه‌ها و مفاهیم دینی داریم، تأکید رو تبری و تولی به جای بحث توحید و تأکید بر ترس از دوزخ به جای ترغیب بر بهشت و بیان عشق الهی. به طور کلی گفتمان مذهبی تأکید روی شعائر مذهبی، مناسک و آداب دینی داره به جای اینکه توجه بده به به درونی سازی مفاهیم، انس و حس مذهبی.
بله،
این هم یک نوع گفتمان است. لذا چون جامعه ما دقت کرده باشید،
خیلی همین گفتمان درش جدی اتفاقا در نظام تعلیم و تربیتیش
بسیار پررنگه. و اگر شما یه پدر مادر بپرسی که بچه با تربیت بار آوردی منظور چیه، منظور اینه که طلبات رو بهش یاد دادم، با من زیارت میاد، نذر میاد، مجلس روزه میاد، بعد قرائت قرآن، مداحی، دقت میکنید؟ اینا همه در حقیقت ریشه داره در همین فلسفه ای از تربیت که من اسمش رو میذارم گفتمان مذهبی، که این گفتمان مذهبی رو باز تفکیک میکنم از گفتمان دینی که از خواهم کرد. یه مدل سومی هست که این تربیت ریشه در اون گفتمان داره، من اسمش رو میذارم گفتمان علمی.
بله،
که تو این گفتمان بیشترین تأکید برای والدین و معلمان و فرهنگیان رو پرورش علمی و فکری و تفکر کودکان هست. و این نو گفتمان در حقیقت یه جوری نگفتن به دو چیزه. یک نه به گفتمان مذهبیه، میگه ما اصلا نیازی نداریم بحثای خدا و متافیزیک، اینا ذهن بچه رو مغشوش میکنه. چرا ذهن کودکی که اون توان و رشد کافی رو نداره با این مفاهیم در حقیقت اذیتش کنیم؟
بله.
دوم نه به عوامل بیرونی تربیته، یعنی گفتمان تربیت علمی میگه که بابا جون تربیت امر و نهی نیست، نصیحت نیست، توصیه نیست و بحث تربیت نوعی اکتشاف درونی هست و از این حرف.
درسته.
مثلا فرض فرمایید دیدین این یک نسخه معمولا میفهمن میگن که برای مثلا تربیت یه بچه خیلی دیگه بخواد تنبیه کنه میگه برو تو خلوت خودت، برو تو اتاق فکر کن ببین چه غلطی کردی. مثلا نهایت تربیت و تنبیه مثلا بچه این سبک تربیتیه در حقیقت گفتمان علمی این هست. خب این قاعدتا این نوع گفتمان ریشه داره در نوعی سکولاریسم که تفکیک میکنه بین امر دینی و امر دنیوی و عرفی.
بله.
خب این بحثش مفصل هست.
و گفتمان چهارم به نظرم چیز دیگری بعد بشه آقای دکتر.
گفتمان چهارم من اسمش میذارم گفتمان معنوی. این گفتمان معنوی باز خودش نه به سن و گفتمان قبلیه، یعنی هم نه به تربیت صرفا مادی گرایی، نه به گفتمان مذهبی و قشریگری و نه به تربیت در حقیقت علمی، یعنی صرف تفکر و علم آموزی. اینا چی میگن؟ اینا میگن که انسان منحصر در نه ماده است، نه حتی اندیشه و تفکر. انسان یه بعد دیگری داره به اسم معنویت. اون هوش معنوی تاکید دارن. لذا ارزش های این گفتمان مباحثی مثل اعتقاد به حقیقت برتر، همون مازلو که شما اشاره کردید، آخرین نیازهایی که اشاره میکنه نیاز به معنویت هست، نیاز به خودشکوفایی هست، بحث خودباوری، عشق، نوع دوستی، بخشش، اینا ارزش هایی که تو این نوع گفتمان تربیتی. یه نکته ای که جناب آقای دکتر ادبی و جناب آقای دکتر رحیمی میخوام اینجا اشاره بکنم و از اینجا میخوام به اون پاسخ جناب عالی بپردازم، این هست که ببینید همه این سبک ها و فلسفه های تربیتی که ما در عمل میبینیم تو جامعه دینی و جوامع دینی، مهمترین خلع و چالشش انحصارگراییه و برجسته سازی یک بعد پرورشیه، یا بعد مادی، یا بعد مذهبی، یا بعد معنوی، یا بعد علمی و فکری هست. اون چیزی که در حقیقت ما بهش نیاز داریم گفتمان در حقیقت تربیتی جامع و همه جانبه هست. من اگر بخوام یه اشاره‌ای داشته باشم و نوعی آسیب شناسی، من عرض میکنم که ما به جد نیاز به یک گفتمانی داریم. من تحت عنوان گفتمان توحیدی مطرح میکنم.
خب آقای دکتر، همینجا میخوام با جناب عالی در حقیقت، چون باکس های گفتگومون 4-5 دقیقه ای هست، همینجا میخوام نکته رو با جناب عالی حفظ کنم که این گفتمان تربیتی جامع رو تو قسمت های بعدی برای ما بیشتر و پیشتر مطرح بفرمایید. 301035 شماره پیامکی ماست، مخاطبین عزیز در خدمتتون هستیم و از طریق سایت رادیو گفتگو باکس برنامه صوفیا هم میتوانید سوالات خودتون رو مستقیم برای ما بفرستید و همینجا در خدمتتون باشیم. با دو کارشناس عزیز، آقای دکتر رحیمی در استودیو و آقای دکتر گریوانی از طریق خط تلفن، با شما عزیزان همراه هستیم. همراه ما بمانید.
آقای هدایت ناجی از شما کتابی نوشتین با اقتباس از کتاب در واقع متیو لیپمن به عنوان کودکی از مدرسه لیزا، به عنوان لیلا، کودک فیلسوف. این برای شما چه مصداقی داشت؟ به چه دلیل سراغ این کار رفتین؟
همونطور که میدونید کتاب‌های برنامه فلسفه برای کودکان که البته من به اختصار میگم فبک از این به بعد، کاملا متفاوتند از کتاب‌های آموزش پرورشیمون. این کتاب‌ها همه‌شون داستانی هستند، مخاطب پسند هستند و طوری نوشته شدن که بچه‌ها با علاقه اونها رو مطالعه کنن. بعد این داستان‌ها ویژگی‌های خاصی داره که ما سعی کردیم که با اقتباسی که از لیزا ارائه میدیم ویژگی‌های این داستان رو حفظ کنیم برای نویسندگانمون و برای مدارسمون که میتونن از این کتاب استفاده کنن و البته نویسندگان هم میتونن سبکی که در این کتاب به کار رفته رو ملاحظه کنن. سبکیست بسیار عالی و جدیدترین سبکیه که در این زمینه وجود داره و کسانی که اینو خوندن واقعا براشون جالب بوده که با چه روش‌های ساده‌ای تونسته مطالب پیچیده فلسفی رو مطرح کنه.
شما در واقع این موارد فلسفی رو بومی کردین در درجه نخست و اون رو بر مبتنی و فرهنگ خودمون هم کردین.
بله،
شما در بخش نخست پرمشتون گفتین که برخی از همکاران شما که پایان نامه در واقع روش کار میکنن یا کتاب رو می‌نویسن، سعی میکنن اینها رو در قالب آزمون ببرن در مدارس و در واقع نتایجش رو به دست بیارن. شما مشخصا خودتون چه کاری انجام دادین و اینها رو وقتی این کتاب در حال تألیفش بودین با کودکانی نشستین راجبش صحبت بکنید و تجربه خودتون به چه صورت؟
چند کتاب شبیه این کتاب وجود داشت. من از حدود 10 سال پیش در این زمینه کار کردم، تو مدارس رفتم، به صورت آزمایشی اینا رو انجام دادم، البته ترجمه هاشونو و یه خورده هم بومی سازی شده شونو و نتایج بسیار شگفت انگیزی خودم گرفتم و خودم اصلا باور نمی کردم این نتایج به رخ بده، از جمله این که بچه ها واقعا آیکیوشون بالا میره. این کوچکترین نتیجهشه. از لحاظ اخلاقی واقعا رفتار بچه ها بهبود پیدا میکنه، حتی آموخته هاشونو میتونن ببرن در داخل خانه ها و به تدریج در خانه ها هم در واقع سریان بدن اون آموخته هاشونو. در زمینه تصمیم گیری و دقت خیلی مهارت هاشون بالا رفته، همینطور اتوماتیک وار در زمینه تحصیلی هم موفقیت های خوبی به دست آوردن. بدون اینکه ما آموزش ریاضی بدیم، دیدیم که در زمینه ریاضیات نمرات خوب شده، در زمینه انشا نمرات خوب شده، بچه هایی که نمیتونستن انشا بنویسن دارن داستان مینویسن و این از طریق معلم هاشون به ما منتقل شد که واقعا تعجب کرده بودن که تو این یک ماه چه اتفاقی افتاده که این بچه ها کاملا متحول شدن.
امکانش هست قدری مختصر بحث بکنید و بگید این مکانیسم این عمل کردی که شما داشتین برای بالا بردن آیکیو یا هوش هیجانی و مواردی از این دست تو بچه ها به چه صورت دیگه؟
ببینید این برنامه روش آموزشیش مبتنی بر اینه که در واقع نمیاد مطالبی رو به بچه ها بده و بگه که اینها حاضر آماده هستن، شما فقط اینها رو حفظ کنید و تو امتحان بنویسید. این به درد بچه ها نمیخوره. حتی ما 12 سال که این کار رو میکنیم در واقع هیچ کاری نمیکنیم. چرا؟ مثل ضبط صوت از اینها استفاده میکنیم، میگیم اینو حفظ کن تو امتحان بنویس، مدرک رو بگیر برو. ما هیچ آموزشی به اینها نمیدیم.
حتی کتاب کمک آموزشی هم در اختیارشون میذاریم.
اونم بله، اونم دازه، اونم از اون حفظ میکنن. یا یه جوری کنکور ما طوری شده که مبتنی بر حفظ شده و ما قدرت پردازش بچه ها رو نمیتونیم بالا ببریم. این روش بیشتر متکی هستش بر بالا بردن قدرت پردازش، قدرت داوری، قدرت قضاوت، قدرت تصمیم گیری، قدرت تمییز. وقتی که این قدرت ها، این مهارت ها رو به بچه ها یاد میدیم، در تمام زمینه ها خودشون میتونن که بهترین حالت رو انتخاب کنن یا به صورت خلاقانه یک حالت بهتری رو ارائه بدن.
بله.
اگر اتفاقی افتاده، اگر مشکلی پیدا کردن، برای اون مشکل راه حل پیدا کنن، نه اینکه گوشه بشینن گریه کنن و متوسل بشن به پدر مادرشون. نه، این بچه ها یاد میگیرن چطور مشکلات خودشون رو حل کنن، چطور تصمیم‌های خودشونو بگیرن و مستقل باشن تا اونجایی که میتونن. پس این نوع آموزش‌ها کمک کرده که بچه‌ها خودشون برن دنبال مطالب و اطلاعات بگردن و خودشون خلاقانه از اونها استفاده کنن و خودشون مبتکرانه یک چیز جدیدی ارائه بدن و این باعث شده که این تحول به وجود بیاد.
خب گفتگوی کوتاهی بود که همکاران با آقای دکتر سعید ناجی عضو پژوهشگاه علوم انسانی و عضو بخش علمی فبک انجام داده بودن، فکر برای کودکان که همراه است با فلسفه برای کودکان. امید می‌بریم که این مسیر برای جامعه تربیتی و آموزشی ما مؤثر فایده بوده باشه. آقای دکتر غلامحسین جوادپور دوست عزیزم، موضوع ما هم امشب خداباوری، البته برای کودکان، برای ما نکاتی رو بفرمایید.
آقای دکتر ادبی سلام.
سلام علیکم، شب شما بخیر، خدا قوت.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطفتون که بنده رو دعوت کردید که چند دقیقه صحبت کنم. خود شما هم لطف داشتید، امروز ارائه داشتید.
سلامت باشید.
بنده اگه مقداری خستم شاید نتونم خوب صحبت کنم، ابتدا از مستمعین شما عذرخواهی میکنم. یکی از بحثای مهم یه فلسفه دین، بحث باور به خدا، اعتقاد به خدا، که البته این از نظر فضاهای مختلف قابل بررسیه.
بله.
بحثای از نظر بحثای روانشناختی، از نظر بحثای عقلی فلسفی، از نظر بحثای رفتارگرایی. بله، روکرتهای فلسفی خیلی مختلفی های دکتر تو زمینه خداباوری و خداناباوری هست. یکی از روکرتهای غالب در قرب بحث طبیعتگراییه. حالا طبیعتگرایی انواعی داره، طبیعتگرایی فلسفی، طبیعتگرایی تجربی، طبیعتگرایی روانشناختی. بعضی فیلسوفان دین تاکید دارن که خدا باوری و خدا ناباوری خیلی در گستره طبیعت گرایی، عقل گرایی و منطق نمی گنجه.
بله.
بیشتر می برن روی حالت اینکه انسان ها مثلا ژن خدا دارن یا انسان ها طبیعتا خدا گرا هستن یا باور به خدا نیاز به دلیل نداره. این یک روکردی هست که بعضی فیلسوفان تاکید روش دارن. حالا مثلا سوینبرگ که برای ما صحبت کرد، سنش بالا بود. ایشون در واقع خیلی بحثش تخصصی بود، بحثای هیوم و کانت و نشالیزم بود، ولی عمده این فیلسوفانی که الان در دنیا هستن و عرض کنم که آقای کلارک مثلا دیروز صحبت داشتن، اینا بیشتر بر جنبه های شهودی، بر جنبه های این که ما انسان از لحاظ شناختی به خدا باوری متمایل هستیم و تأکیدم دارن که برای توسعه خداگرایی و خداباوری از هر دو لبه پیش باید استفاده کرد، هم بحثای عاطفی، بحثای